از نظر قدرت موتور و هم از نظر میزان مسافتی که پیمایش میکنه بالاترین سطح رو داشته باشه.
مهدوی فناور میگوید
45 مدل دوچرخه برقی داریم و نزدیک 12 مدل اسکوتر برقی که حالا برای همه سلیقه ها یه جوری تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم یه محصول خوب داشته باشیم.
حالا اگر این مسیر بومی سازی به انتها برسد،
بالای 50% بتونیم اینا رو بومی سازی کنیم، قطعا توی قیمتش خیلی تاثیر داره و شاید 70% قیمت هم شکسته بشه.
برای پیمودن ادامه این مسیر فناوران این شرکت در حال داخلی سازی قطعات اصلی هستند. ماهری فناور:
باتری های لیتیومی و لید اسیدی که توی مدل های مختلف استفاده میشن در حال داخلی سازی اونا هست.
مهدوی فناور میگوید
دنبال این قضیه هم هستیم که این موتورسیکلت هم با اون بدنه آلومینیومی و سبک بتونیم به بازار عرضه کنیم.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با داخلی سازی دانش فنی تولید کوره‌های القایی این تجهیز راهبردی را تولید کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه‌های خارجی تولید شده و در صنایع پتروشیمی، معادن، خودروسازی و قطعه‌سازی پرکاربرد است.
کوره‌های القایی تولید شده در واحد دانش بنیانی در تبریز. کوره هایی که تا پیش از این وارداتی بود و اکنون صفر تا صد آن در داخل کشور ساخته می شود. شهرام عالی‌پور، مدیرعامل واحد تولیدی کوره های القایی:
در این مجموعه از بیس طراحی گرفته تا داکیومنت دیزاین ها و کل پروسه را در این مجموعه خودمون انجام می دهیم.
فائز محمد آذری، مسئول تحقیق و توسعه واحد تولیدی کوره های القایی:
ابتدا دانش فنی مورد نیاز رو به دست میاریم، سپس به دست آوردن فرمول ها و محاسبات ریاضی که نیاز داره یک محصول، و بعد میره مرحله دوم تک توسعه، یعنی طراحی و ساخت محصول انجام میشه.
فناوری پایه کوره های القایی متعلق به یک شرکت آلمانی است. شهرام عالی‌پور، مدیرعامل واحد تولیدی کوره های القایی:
این شرکت آلمانی دانش فنی رو نمیفروختن، میومدن قطعه میدادن و اینم اگر خرابی هم پیش میومد نمیتونستن براش جبران کنم.
اما حالا این واحد تولیدی بدون مهندسی معکوس و با تکیه بر توانایی‌های کارشناسان خود موفق شده کوره‌های القایی با ویژگی‌های خاص تولید کند.
کوره القایی که در بازار هستش، اولا کنترل از راه دور اینا ندارن، بر حسب نیاز مشتری نوع کوره ها متفاوت هستن، قابلیت ارتقا دارن تا 30% مصرف انرژی و با قیمت های مشابه خارجی حدودا 50% کوره های القایی ما ارزون تر هستش.
علی جعفری، کارشناس شیمی واحد تولیدی کوره های القایی:
کلن در زمینه تولید سیالات این کوره ها که به عنوان سرد کننده در این کوره ها تعبیه شده فعالیت میکنیم و حتی قابلیت اینم داریم که موادی تولید کنیم که اصلا رسوبی در داخل این دستگاه ها نداشته باشه.
کوره های القایی در صنایع همانند پتروشیمی، پالایش نفت، قطعه سازی، خودروسازی و ریختگری بیشترین کاربرد را دارد.
محمدیان، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
میزان تولید کاغذ در دو سال اخیر 16 برابر شده. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت میزان تولید کاغذ از 5000 تن در سال 1400 به 80000 تن در سال جاری رسیده است. آقای اسماعیلی گفت به زودی کارخانه تولید کاغذ در استان فارس با ظرفیت تولید سالانه 45000 تن کاغذ افتتاح می شود. به گفته یه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرفیت تولید کاغذ در کشور 140000 تن است و صنعت کاغذ کشور علاوه بر تأمین نیاز داخل به سمت صادرات حرکت می کند.
پیکر زنده یاد پروانه معصومی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، صبح امروز در امامزاده ابوطالب تهران تشییع و به خاک سپرده شد. پروانه معصومی 6 آذر در 79 سالگی بدرود حیات گفت.
لا اله الا الله.
روز خارجی امامزاده ابوطالب سرحزاد، فصل پایانی یک زندگی هنرمندانه.
خواهر پروانه معصومی.
اگه بهترین بازیگر سینما بود بهترین خواهرم بود. همه چیزش بهترین بود. پروانه در سه کلمه خلاصه میشه. همه دوستش داشتن. تمام شده رفت.
علی دهکردی مدیر عامل خانه سینما.
از اولین بازیگران خانومی بودند که جلوه زن ایرانی متشخص، مقتدر و دوست داشتنی رو در سینما و تلویزیون در انبوهی از فیلم‌ها و سریال بازی کردن.
احمد میرعلایی تهیه کننده.
یکی از انسان‌هایی بود که هنر اصلیش در انسان زندگی کردن بود، با انسانیت، با مردم برخورد کردن بود.
پروانه معصومی متولد سال 1323 بود و از دهه 50 پا به دنیای هنر گذاشت.
من بازیگر رو یه الگو میدونم در همه چیز. از هر بابت وقتی میگیم الگو باشه، سر موقع باشه، احترام به مقابلش بگذاره.
ترسیدی مادر؟
این بازیگر به ویژه با گل‌های داوودی و ناخدا خورشید،
سلام خاطر،
کلثوم حالش چطوره،
و مجموعه‌های امام علی علیه السلام،
نباید می‌ذاشتی بره، اون نامزد توی
پلیس جوان و یوسف پیامبر به یاد آورده میشه. محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ایشان در عرصه کار فرهنگی و هنری هم گزیده کار بود، هم به لحاظ تکنیکی بسیار بسیار توانمند بود.
بیماری 6 آذر به زندگی این هنرمند پایان داد، اما با نقش‌هاش همیشه در یادها خواهد ماند.
بانو پروانه معصومی هنرمندانه زندگی کرد و از اون بیش از 50 اثر هنری به یادگار مونده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
قزوین میزبان دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی. به گفته دبیر جشنواره حدود 2000 اثر در این دوره دریافت شده است.
نخستین جشنواره ملی چند رسانه میراث فرهنگی بهمن سال گذشته در یزد برگزار شد. در این جشنواره 2925 اثر ارسال و در 16 بخش داوری انجام شد. جشنواره‌ای که به گفته معاون وزیر میراث فرهنگی کشور برگزاریش برای آن است که اصحاب میراث فرهنگی و هنرمندان و رسانه بتوانند با هم افزایی همدیگر سواد میراثی جامعه را افزایش دهند. دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
قریب 3000 اثر در جشنواره رسیده بود، مورد بررسی قرار گرفت. این جشنواره ان شاءالله برای دوره‌های بعدش بتواند به اهداف مهمی که داره برسد.
و حالا استان قزوین میزبان دومین جشنواره ملی چند رسانه میراث فرهنگی است. تابش دبیر دومین جشنواره ملی چند رسانه میراث فرهنگی.
در 5 بخش رادیو، تلویزیونی، سینمایی، هنرهای نمایشی، کتاب و پایان‌نامه و هنرهای رایانه‌ای امسال جشنواره ما پذیرای آثار هنرمندان، فرهیختگان و اهالی فرهنگ و ادب بود.
دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی از امروز 8 آذر در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین کار خود را آغاز کرد. خزائلی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین.
اجرای برنامه‌هامون در بناهای تاریخی استان قزوین خواهد بود. یکی از بناهای تاریخی ویژه استان قزوین که در شهریور ماه امسال در جرگه میراث جهانی یونسکو قرار گرفت، کاروانسرای سعد السلطنه، به عنوان یکی از مکانهای اجرای برنامه‌های نمایشی این جشنواره قرار گرفته.
2000 اثر به این دوره از جشنواره ارسال شده است.
ما از متولد دهه 20 اثر دریافت کردیم تا متولدین دهه 90 که قریب به 40 اثر به جشنواره فرستادن، اما مشارکت دهه 80 ها و دهه 90 ها برای خود ما قابل توجه بود.
یکی از اهداف جشنواره معرفی میراث فرهنگی ایران است.
طبعا این جشنواره سکویی هست برای معرفی بهترین های تولیدات چند رسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی که میتونه آرام آرام به سمت بین المللی شدن هم پیش بره.
زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای بخشهایی از شمال، شرق و جنوب شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرده است. با توجه به سکون هوا، شاهد افزایش غلظت آلاینده ها در برخی کلان شهرها خواهیم بود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
امروز در اکثر نقاط کشور شاهد جوی پایدار هستیم. علاوه بر این انتظار داریم که بارش‌هایی را به شکل بارش پراکنده‌ای باران در سواحل جنوبی دریای خزر شاهد باشیم. در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، استان سیستان و بلوچستان، استان کرمان و هرمزگان بارش‌ها به شکل رگبار پراکنده هستش. در سایر نقاط کشور جو پایداره. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای عراق، کرج، تهران به تدریج بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده بشه. به سبب وزش باد طی 24 ساعت آینده خلیج فارس مواجه.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های گروه ملی فولاد و نفت و گاز زاگرس به فینال لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه کشور صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در اهواز تیم گروه ملی فولاد 9-1 مقابل رعد پدافند ارتش به برتری رسید و تیم نفت و گاز زاگرس پس از تساوی 5-5 برابر دانشگاه آزاد قم با امتیاز فنی 22-19 برابر این تیم به پیروزی رسید. به این ترتیب ساعت 16 امروز گروه ملی فولاد و نفت و گاز زاگرس برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم می‌روند و دو تیم رعد پدافند و دانشگاه آزاد دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند. رقابت‌های بین‌المللی اسکواش قطر با یک مدال برنز برای نماینده کشورمان پیگیری شد. این رقابت در رده سنی کمتر از 19 سال برگزار شد و سهیل سلطانی با برتری برابر حریفانی از قطر، مصر و پاکستان مدال برنز را از آن خود کرد و به عنوان پدیده رقابت‌ها معرفی شد. تیم بسکتبال شهرداری گرگان تنها نماینده ایران در مسابقات غرب آسیا امشب به مسافه الاتحاد حلب سوریه می رود. این بازی در چارچوب هفته دوم رقابت‌ها ساعت 20 در سالن بسکتبال آزادی تهران آغاز می شود. شهرداری گرگان در اولین بازی خود در خانه برابر تیم ساجس لبنان به برتری رسید و الاتحاد سوریه موفق به شکست نفت عراق شد. هفته هشتم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود و در دیدارهای حساس تیم صدر جدولی فولاد سیرجان با نیان الکترونیک خراسان و گیتی پسند اصفهان با شهرتابه یزد دیدار می کنند. در سایر بازی های امروز ایفا سلام اردکان با پیکان تهران، سایپا با چادرملو اردکان، پاس گرگان با شهرتاری ارومیه، مثل رفسنجان با خورسان رامسر و شهرتاری گنبد با طبیعت به مسافه هم می روند. هفته 14 رقابت لیگ دسته اول فوتبال امروز با 6 دیدار پیگیری می شود و طی آن تیم صدر جدولی چادرملو و اردکان میزبان مس کرمان است. فجر سپاسی تیم دوم جدول در زمین مس شهر بابک به میدان می رود و خیبر خرم‌آباد با خلیج فارس ماهشهر، آریو اسلامشهر با شهرداری آستارا، شهر راز شیراز با سایپا و استقلال مولاسانی با دریای بابل دیدار می کنند. آخرین خبر این که بانوی ایرانی به عنوان داور مسابقات اسلالوم المپیک پاریس انتخاب شد. فدراسیون جهانی کانوئینگ در فاصله یک سال تا بازی المپیک پاریس داوران رشته اسلالوم این رقابت‌ها را معرفی کرد و نام کاترین اشرف داور بین‌المللی کشورمان نیز در بین نفرات منتخب به چشم می‌خورد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
پیک نیمروزی
عصر چهارشنبه شما بخیر باشه انشاءالله. با گزارش های امروز پیک نیمروزی همراهی بفرمایید ما رو در این دقایق بعد از ظهر چهارشنبه. گزارش اول ما مربوط میشه به توزیع سود سهام عدالت. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از واریز مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان آذر خبر داده. آقای عشقی گفته برخی از شرکت ها در پرداخت سود سهام عدالت خلف وعده کردند که اگر تا یکی دو روز دیگه سود رو به شرکت سپرده گذاری پرداخت نکنن اسامی اونها رو اعلام میکنیم.
رئیس سازمان بورس هفتم آذر با خبر برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به برنامه صف اول آمد.
شورای عالی بورس در قدم اول برای ساماندهی سهام عدالت تصمیم گرفت که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی رو ترتیبات برگزاریش رو اعلام بکنه. این کار اول از استان‌های زنجان و خراسان شمالی شروع خواهد شد.
آقای عشقی در ادامه به مبلغ و زمان واریز سود سهام عدالت اشاره کرد.
در دو مرحله پرداخت خواهد شد این سود. مرحله اولش انشالله تا پایان همین آذر ماه تا شب یلدا ما سعی میکنیم که مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت رو داشته باشیم. ببین عددش تقریبا حدود عددی که سال گذشته پرداخت شد، نزدیک 9 تا شرکت یا اشتباه نکنم سود سهام عدالت رو هنوز پرداخت نکردن.
رئیس سازمان بورس همچنین خبر داد وراثت متوفیان سهام عدالت نیز امسال سود سهام عدالت متوفای خود را دریافت خواهند کرد.
افرادی که در واقع میخوان این کار انتقال سهام عدالت رو انجام بدن، انتقال سهام متوفیان به ورثه رو انجام بدن که ما تا پایان آذر ماه که میخوایم سود رو پرداخت بکنیم به افراد جدید پرداخت.
و آخرین آمار سازمان بورس از الزام واریز سودهای رسوبی شرکت‌ها.
در سال گذشته این عدد فکر میکنم حدود 6000 میلیارد تومان بود و این عدد داره کاهش پیدا میکنه.
رئیس سازمان بورس در این برنامه از تأثیر مصوبات بودجه بر روند بازار سرمایه گفت.
تصمیماتی که به یک باره گرفته میشه و متغیرهای اصلی سوداوری شرکت‌ها رو و درآمدی شرکت‌ها رو متأثر میکنه. اگه این متغیرهای مقدار ثابت باشه برای چند سال، برای 5 سال، برای 10 سال، میتونه کمک بکنه که شرکت‌ها برنامه‌ریزی بهتری داشته باشن.
مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
و اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته هر سه شنبه با حضور معاونان سازمان اداری و استخدامی و اجرایی رئیس جمهور روند کار و دلایل نپیوستن دستگاه‌های باقی مونده به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بررسی میشه. دستگاه‌های دولتی از جمله در حوزه تجارت خارجی طبق قانون موظف بودند که 100% خدماتشون رو تا پایان آبان سال جاری از طریق این سامانه انجام بدن.
باید شبکه ملی اطلاعات رو تلاش کرد که زودتر شکل بگیره. این کمک به سزایی است و این که بتونه در توسعه دولت هوشمند نقش ایفا کنه.
این مطلب را که رئیس جمهور در آذر سال 1401 گفت مربوط می شود به پنجره واحد خدمات، خدمتی که همه دستگاه‌های دولتی موظفند بر اساس مصوبه 24مین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سال 1401 به آن بپیوندند و ارائه اطلاعات کنند. اما بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از میان 149 دستگاهی که باید با این طرح همگام شوند، برخی 100% به این سامانه پیوستند و برخی هنوز موفق نشدند. باقری، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات:
بگیره به ارائه بشه درسته؟
بله، 5200 خدمت شناسنامه دار داریم به اضافه تمامی مجوزها. بر اساس ارزیابی که همکار من انجام دادن، از این 5200 خدمت بیش از 3000 خدمت در حقیقت بود و 3000 کار، چون هر روز احتمال تغییر وجود داره. 8 دستگاه عدم اتصال داریم که دستور ریاست محترم جمهور هم در جلسه 26 شورا بود، هفته پیش بود، یک ماه پیش بود.
اما در حوزه دستگاه‌های مربوط به تجارت خارجی، صندوق ضمانت صادرات تا پایان مهر ماه در پیوستن به این پنجره 89% پیشرفت داشته است. برهانی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران:
در انتهای آبان ماه هم ما به عدد 100% رسیدیم و خود وزارت ارتباطات به عنوان در واقع وزارتخونه ذی مدخل این موضوع هم بر این موضوع صحه گذاشت. زیر سامانه هایی که خب نبود در این درگاه، در واقع رو بحث صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صندوق ضمانت صادرات، این زیر سامانه ها متصل نشده بود. قابلیت این که فرد بتونه از درگاه در واقع پنجره ملی متصل بشه به سامانه های ما و بتونه مستنداتش رو ارسال بکنه، این سامانه ها قابلیتش وجود نداشت. الان الحمدلله این قابلیت وجود داره.
اما بر اساس آنچه که مسئولان وزارت ارتباطات میگویند، این تازه گام اول است و تأخیر در پیوستن دستگاه ها باعث می شود گام های بعدی با کندی برداشته شود. گفتنی است بر اساس مصوبه قرار بود همه دستگاه های دولتی تا پایان آبان ماه به صورت 100% به این سامانه خدمت رسانی بپیوندند.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای ساعت 14 و پیک نیمروزی امروز. خدمتون عرض کنم از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. لحظات و اوقات بسیار پرثمری رو برای یکایی که شما عزیزان آرزومندم. عصرتون بخیر و خدا حافظ.
اینجا جوار آینه و گم
John.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. خدمت همتون سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روزگار بر وفق مرادتون. خدمتتون عرض کنم که چهارشنبه است، هشتم آذر ماه 1402 شمسی، و از این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همکار خوبمون در واحد هماهنگی در کنار شما خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب با نوبت کاری دوم برنامه‌های امروز صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید در این ساعات پیش رو کنارمون باشید، همه یا بخشی از برنامه‌ها رو بشنوید، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت و ما خیلی هم خوشحال میشیم که نظرهای شما رو بشنویم. نظرهایی که با 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در میون میذارید یا به 3553 پیامک میفرستید، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و خدمتتون عرض کنم که شماره تلفن 162 رو هم گوشی ذهنتون داشته باشید، این شماره و همینطور سامانه پیامک 3162 هم در اختیارتونه که به صورت 24 ساعت میتونید با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید، بهشون پیامک بزنید و نظرات خودتون رو در مورد رادیو معارف بهشون اعلام کنید. انشالله تا ثانیه های دیگه برنامه نقد و نظر تقدیمتون میشه و بعد از اون هم ساعت 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازن. انشالله که برنامه ها مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم با موضوع مبانی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی نقد و نظر رو به مدت 34 دقیقه بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کردید. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی، اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی افتخار گفتگو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو دارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی امیدی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. ما در این جلسه مانند جلسه گذشته بحث میکنیم پیرامون اندیشه سیاسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه و نسبتمون رو با انقلاب اسلامی میسنجیم و امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب دکتر امیدی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنونم از حضور شما. ان شاءالله بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. خدمت جناب دکتر یزدانی مقدم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. با سلام خدمت همه مخاطبان و شنوندگان و همه عزیزان حاضران و امیدوار هستم که انشاءالله این گفتگوها گفتگوهای علمی باشه و برای خدا باشه و انشاءالله برای همه ما نورانیت داشته باشه در دنیا و آخرت.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما. آنچه که در برنامه گذشته خدمت شما تقدیم شد پیرامون این موضوع، چند تا نکته خیلی مهم بود. اولا اینکه علامه طباطبایی رحمت الله علیه در فلسفه سیاسی خب داره یک نوآوری هستند و ایشون جزء کسانی هستند که به عنوان نظریه پرداز، حالا چه در مباحث فلسفی عرفانی و چه در حوزه سیاست شناخته میشن و این خیلی مسئله مهمی هستش که شاید کمتر بهش توجه شده و ما میخوایم در این برنامه از این زاویه و از این منظر هم به علامه نگاهی داشته باشیم. در برنامه گذشته خب جناب آیزانی مقدم و جناب آی امیدی از در واقع این منظر که علامه طباطبایی در بحث اعتبار استخدام و پیوند این بحث با بحث حکومت و در نهایت حکومت اسلامی نکات ارزنده‌ای رو فرمودند و خب عمده ارجاع هم به منابع بود که از علامه موجود است، مخصوصا تفسیر المیزان که خب یک تفسیر گرانسنگی هستش، تا به امروز ما داریم از این در واقع تفسیر شریف استفاده می‌کنیم. جناب امید اگر موافق هستید در این جلسه می‌خوایم در واقع خود بحث رو بیاریم به مباحثی که شاید در سالهای متأخر بیشتر مطرح میشه در جامعه و شاید شنونده ما هم انتظار داره که به این سوالات پاسخ بدیم. در واقع میشه گفتش که بحث نسبت اندیشه‌های سیاسی علامه طباطبایی با حکومت در عصر غیبت بحث خیلی مهمی هستش، اینکه آیا علامه اساسا حکومت در عصر غیبت رو قبول داشتن یا نه، نسبتشون با بحث ولایت فقیه، نظری ولایت فقیه چه چیزی بوده و آیا در جای تصریح به این مسئله داشتن یا نه، و اساسا از دستگاه فکری علامه چطور ما میتونیم این مباحث رو استخراج کنیم و به قضاوت بنشینیم. مباحثی هستش که الله از هر کجا حضرت علی سلام میدونید شروع بفرمایید.
خب حضرت علامه معتقده که انسان ها نسبت به هم دیگه برابر هستن،
بله،
و هیچ کدوم مالک نفع و ضرر بر دیگران نیستن و بلکه حتی مالک نفع و ضرر بر خودشون هم نیستن. به همین جد اصل اولی و کلی در این باب اینه که ولایت منحصر در خداوند تبارک و تعالی هست،
بله،
و هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری نداره، که در مباحث فقهی هم عدم و ولایت احد علی احد مطرح هست و علامه هم در واقع تو مباحث فلسفیش فلسفی سیاسی این رو مطرح کرده.
درسته.
در واقع علامه میخواد اینجور بیان بکنه که حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی یک نوع غصب هست و نامشروع هست و طبیعتاً مشروعیت باید توحیدی باشه و با توجه به نگاه علامه حکومت انسان بر انسان به صورت یک حق مستقل این رو علامه طرد میکنه و قبول نداره. حکومت انسان رو صرفاً در طول اراده الهی و به نحو به تبع و بالعرض معتبر میدونه، چون انسان مالک حقیقی انسانهای دیگه نیست، پس بنابراین این امر حاکمیت از آن حق تعالی هست. کل نظام سیاسی اجتماعی اسلام که بر مبنای شریعته، اگرچه شریعت خودش یه امر اعتباری هست اما پایه تکوینی و الهی داره، که عرض کردم بحث مالکیت منبع و منشأ بحث حاکمیت و بحث حاکمیت الهی و شریعت الهی است که قانون از نهی خدای تعالی باید وضع بشه. حالا با توجه به نگاه علامه طباطبایی، کسانی که معزون از طرف حق تعالی هستند، شخص پیغمبر اکرم به صورت مسلم از طرف خدا تعیین شده، به تمام شؤون امت خودش رسیدگی میکنه، بعد کارهای دنیایی مردم رو، کارهای اخروی مردم رو به عهده میگیره و تا موقعی که ایشون در قید حیات هستند پیشوا و رهبر و امام مطلق امت هست. این دو تا بحث رو کاملا از هم دیگه تفکیک بکنم.
بله.
یه بحث ولایت هست، یک بحث اجرای دینه. حالا این بین این دوتا علامه در واقع چگونه رفت و برگشت داره؟
بله.
خب طبیعیه که علامه معتقده که بعد از پیغمبر عامه مسلمون ها عقیده داشتن که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر این مربوط به مسلمون ها هست، اما شیعه بر این بود که خلیفه از طرف خدا و منصوب از طرف ایشون باشه. خب این رو علامه در یه جا مطرح میکنه، بعد در جای دیگه ای علامه معتقده که منظور از اولی الامر که مطرح شده اهل حل و عقد و هیئت اجتماعی نیست،
یعنی آنچه که
رأی و تعیین مردم بخواد این
یعنی آنچه که در فلسفه سیاست اهل سنت هست
این نیست. این نیست.
درست.
بلکه افرادی از امت هستن که در گفتار و کردار معصومن. اینجا در واقع داره تصریح میکنه.
بله.
و اطاعتشان بر امت واجب است و چون ما قدرت تشخیص این افراد را